بسم الله الرحمن الرحیم. خب این فصل حاضر یک صفحه بیشتر نیست، فصل بعدم باز چون طولانی میمونه برای بعد از مراسم ارتحال امام انشاءالله تعالی. عرض کنم که تو این فصل مرحوم آخون تو همین یه صفحه میخواد این رو بگه، میگه لا یخفا ان المزایا المرجحه لعهد المتعارضین الموجبت للاخذ به و طرح الاخر و ان کانت. عرض کنم که بله، بنا ان علا وجوب ترجیح و ان کانت علا انها این مختلفه و عرض کنم که مواردها متعدده من راو الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه کل و ثاقت و الفقاهه و شهره و مخالفت العامه و الفصاحه و مخالفت یا موافقت الكتاب و موافقت فتوى الاصحاب. حاصلشون میخواد بگه که این مزایایی که ما خوندیم، مزایای مرجحه، اون مزایای منسوسه، در مقبوله خوندیم، در مرفوعه علامه خوندیم و در روایات و اخبار دیگر، این مزایا بنابر این که ما قائل به وجوب ترجیح باشیم و لزوم ترجیح کما قال بهی شیخنا العلامه الانصاری اعلی الله مقامه، بنابر این مسلک نه بنابر مسلک ایشون که قائل به تخییر بوده، بنابر لزوم و وجوب ترجیح این مزایا موجب میشن اگه دو خبر با هم تعارض کردن و اون دو خبر یکی ذوالمزیه بوده یکی فاقد مزیه، این مزایا موجب میشن که ما اون خبری را که ذوالمزیه هست اخذش کنیم، یعنی اون را بگیریم انتخابش کنیم برای خاطر فتوا دادن، این اخذ اصولی، و اون خبر دیگر را که فاقد مزیته اون را رأساً بالمره صدراً زیلاً وسطاً مطابقتاً تزمناً التزاماً منطوقاً مفهوماً، این رأساً که میگه اینا را من دارم میگم، لا تو متن که نیست، این رأساً یعنی این دیگه، اون یکی دیگه را بالمره از بیخوبون طرحش میکنیم دیگه، این میندازیم دو که دیگه برای ما ارزشی فقهی و اجتهادی و استنباطی نداره. خب این مزایا میگه و ان کانت علی انها ان مختلفه، این مزایا انواع و انها و اقسام گوناگون داره، بعضی مزایا رو میگیم مربوط مثل شهرت، یکی مثل مخالفت عامه است، یکی مثل موافقت کتاب، یکی مثل از کنم اعدلیت راویه، اوثقیت راویه، افقهیت، امثال اینها که گفتیم و بعد گفته میشه، انهای مختلف داریم و مواردها تو متن داره که متعدده، این انهای گوناگون از مزایا و مرجحات اینا هر کدامشون یه محوری دارن، یه موردی دارن، یه حریمی دارن و یه بستری دارن دیگه، اونطور نیست که همهشون در یه محور جمع بشن، نه، هر کدام مخصوص یک مورد خاصیه. ایشون در متن با کلمه من تو سطر چهارم دیگه، آخر سطر چهارم تو این صفحه که هستیم، با این من اون موارد رو دونه دونه بیان میکنه، اون موارد رو بیان میکنه. بعد هم بعد از بیان اون موارد که ایشون پنج مورد رو بیان کردن، عرض میکنم، بعد دونه دونه از اون مرجحات رو هم بعد از بیان موارد ذکر میکنه، البته از باب لف و نشر مرتب. حالا من توضیح میدم که کدوم یکی مربوط به مورد اول، کدوم دوم، کدوم سوم. اون موارد پنجگانه که ایشون میگه، یک میگه من راو الخبر، این مورد اول مربوط به راوی خبره، ناقل خبر، که بعضی از این مزایا مخصوص روات، محدثین، ناقلین. دو خبر رو دو تا آقای راوی نقل کردن، دو خبر متعارض، احد و راویین یه مزیتی داره، یه رجحانی داره، یه فضیلتی داره نسبت به راوی دیگه. کل عرض میکنیم مورد اول بگیم طبق تنظیم ایشون، مورد دوم دنبالش داره، و نفسی تو متن سطر چهارم، آخر سطر چهارم، و نفسی، نفس خبر، بعضی از مزایا، حریمش، حوزه استحفاظیش، بسترش، همون خود خبره، خود خبر. حالا میگیم که کدومها، دو تا خبر آمدن، این دو خبر متعارضن، لکن یکی از این دو خبر نه راوی، راوی ها همسانن، یکی از این دو خبر یه مزیتی داره که اون خبر آخر نداره. حالا چی هست میگیم. سوم، سطر پنجم، اول سطر پنجم، و وجه صدوره، اون سوم وجه صدور خبر، اینو جهت صدور، چون خبر دو جور صادر میشه، گاهی صادر میشه برای بیان حکم الله واقعی، بلا خوفن، بلا تقیتن، بلا سترن و استتارن، برای بیان حکم الله واقعی خبر میاد، جهت صدور گای اینه، گای نه، خبر صادر میشه تقیتن، خوفن، لال بیان حکم الله واقعی، یک حکم سوری، یک حکم زورکی، حکم زورکی چون زورش همون تقیه است دیگه، یه حکم زورکی، یه حکم سوری، یه حکم ظاهری هم باز بهش نمیشه گفت، زورکی و سوری که همون حکم تقیه باشه دیگه. گاهی برای این جهته که دو خبر میاد، یکی از این دو خبر از جهت صدور بر دیگری مزیت داره. مثالش عرض میکنیم، اون مرجحات بعد تطبیق میدیم. چهارم تو همین سطر پنجم، و متنهی، بعضی مزایا مربوط به متن خبرن، دو تا خبرن، این دو خبر هر دو متن دارن، الا که یکی از این دو خبر متنش، اون اسکلتش و الفاظ و کلماتش یه سلسله مزایایی داره، برجستگی هایی داره، و میگیم که چی هست. این چهار تا، اون پنجم که باز تو همین سطر پنجم هست، و مضمونی، دو تا خبرن، هر دو متعارضن، دارای دو تا مضمون متعارض، این میگه وجوب، اون میگه حرمت. محصول این خبر و مضمونش، این مدلولش وجوبه، محصول و مضمون اون خبر حرمته، الا که یکی از این دو مضمونش یه مزیتی داره. حالا میگیم چی مزید. این پنج مورد بعد میاد و در همین ذیل سطر پنجم حالا مزایا رو میگه. در این مزایا پنج مورده، پنج نمونه از مزایا باید ایشون بگه، که هر کدام از این مزایا مال یه مورده. برای مورد اول دو تا نمونه ذکر میکنه، برای مورد پنجمم دو نمونه ذکر میکنه، برای مورد دوم، سوم، چهارم یه نمونه ذکر میکنه. ببینید مثل الوثاقت، یادتون باشه تطبیق گیر نکنید، والفقاهه، این دوتا دو نمونه است دیگه، مال راوی خبره، من راوی الخبر. مورد اول این بود دیگه. خب مزایایی که مربوط به راوی خبره مثل چی؟ مثل الوثاقت والفقاهه، دوتا خبرن، هر دو راویهاشون موثقن، اما یکی اوثقه. این اوثقیت مال راویه نه مال روایت. اگر روایت رو موثقه میگیم صفت به حال متعلق موصوفه، ای راویها ثقتون موثق، این صفت صفت راویه. اگه میگیم فلان خبر موثق است یا فلان، صفت به حال متعلق موصوفه. پس وثاقت این صفت راویه، دو تا راویان، هر دو ثقن، هر دو موثقن، یکی اوثقه. این خبری که راویش اوثقه مقدم بر اونیه که غیر اوثقه. یعنی دو خبرن، هر دو راویشون فقیهه، فقاهت داریم، اما یکی افقهه. این افقهیت، این صفت و مزیت راوی خبره. خبری که افقه نمیشه که، و خبر و حدیث که افقه و فقیه نداره که، فقیه شخص دیگه، راویه. این دوتا از مزایایی هستن که مربوطن به راوی خبر. مثال دوم و اونم دیگه نگفت دیگه، دوتا نموزه که حالا اوثقیت، اورعیت، عدلیت، اونم همین. و شهره، این وحش شهره یه نمونه است فقط. این مال کیه؟ مال اون مورد دوم. دوم چی بود؟ و نفسهی، نفس خبر. خبر گاهی خبریه که مشهوره، گاهی شاذ و نادره. این شهرت، مشهور بودن، شاذ بودن، این صفت مال خود خبره. لذا فرمود خود بمش تهره بین اصحابک و دعش شاذ و نادر، فان المجمع علی ای مشهور لا ریب فیه. این شهرت مثال مورد دوم که نفس خبر. بعد مثال سوم فرمود و مخالفت العامه، اینم یه نمونه. مورد سوم چی بود دیگه؟ کم کم داره بعضیا به دیوار تکیه دادند و در حال نعشن رفتند. حالا اون بعض کیم ممکن در یمین باشن، در یسار باشن، ولی ما به طور جد داریم درس میگیم، همچه مثل که اول شروع سال تحصیلیه. یعنی به این شکل ها، گرچه بوی تعطیل میاد اما خب اینطور هم نیست دیگه. گفت منها ریح و تعطیله تفو، در اول سیوتی داره که منها ریح و تحقیق تفو. اون زمان ها ریح تحقیق تفو بوده، الان ریح و تعطیله تفو. جدا به عکس داره میشه. از اینکه وقتی خواب نره آیون که من مشخصم نکردم کی هم، خب میدونم کی هست. عرض کنم که حالا اجازه آی محقق ما بگیم. و مخالفت العامه، این نمونه سوم برای مورد سوم. مورد سوم چی بود؟ و وجه صدوره. خب الان مخالف دو خبرن، یه خبر موافق عامه است، یه خبر مخالف عامه است. این خبری که مخالف عامه هست، این از مزایای جهت صدوره. میگه این خبر صادر شد، اما میدونی برای چی صادر شد؟ جهت صدور، برای خاطر تقیه، تقیتن صادر شده. اون که موافق عامه است میگه میدونی برای چی صادر شد؟ برای خاطر بیان لا واقعی. مثال چهارم و الفصاحه، این فصاحه یک نمونه است. مال مورد چهارم، مورد چهارم چی بوده؟ متنهی، دو تا خبرن، این دو خبر متعارضن، یکی میگه وجوب، یکی میگه حرمت، هر دو فصیحن، یعنی کلماتشون مطابق با موازین و معیار بلاغت و فصاحته، اما یکی دیگه، یکی ابلغه، افصحه، این ابلقیت و افصحیت این از مزایایی که متن رو قوی میکنه، متن رو. پنجم، در پنجم باز دو تا مثال زد که در اولم دو مثال، در پنجم و آخر هم دو مثال، موافقت الکتاب و موافقت فتوى الاصحاب. دو خبرن، این دو خبر متعارضن، یکی میگه وجوب یکی میگه حرمه، اما اون که میگه وجوب این مضمون ها، پنجم مضمون بود دیگه، این مضمون پشتوانه داره، برای اینکه این مضمونی که این خبر میگه که وجوبه، قرآن هم همینه میگه، این مضمون که این خبر میگه که وجوبه، فتوای اصحاب هم همینه میگه، اون حرمت رو که خبر دیگر میگه اون پشتوانه، این مضمون از کتاب و فتوای اصحاب نداره، اما این یکی که وجوب میگه پشتوانه از کتاب فتوای اصحاب داره. این شد موارد پنجگانه، اینم شد مثالها و نمونه ها. اون جهت خود خبرم از این جهت تو این بودش، چون خبر آخه مراتب داره، مرتبه جهت صدورش بله بله چرا از کنم این چند تا. پس ببینید، و ان کانت مزایا علا انها ان مختلفه و مواردها متعدده من راوی الخبر و نفسهی و وجه صدورهی و متنهی و مضمونهی کالوثاقت و الفقاه، این یک، و شهره، دو، و مخالفت العامه، و الفصاحه، چهار، و موافقت الکتاب و فتح الاصحاب، پنج، الا. گرچه اینجوریه لکن مرحوم آخوی الا داره و همه سخنیشون در همین الا، الا اینکه تمام این مزایا گرچه اینها مواردشون مختلفه، خودشون هم مختلفن، اما همه اینا عمله و فعله و خدمه یک کارن. این همه این پنجتا که الان گفتیم، این پنج مارد و این پنج مزیه، همه اینا که ما گفتیم با اینکه گوناگون و جورا جورن، حریمشون، حوزه استحفاظیشون با هم فرق داره، هر کدوم در یک مسیری هستن، اما همه اینا که انه در یه صفن، که انه در یه صفن، صف کشیدن، قطار شدن، بسیط شدن که یه کار بکنن. اون کار چیه؟ آمدن یکی از دو خبر رو بر دیگری از جهت سند مقدم بر دیگری بدارن. تمام اینها معالن و بالاخره سرانجام مرجح چی هم؟ مرجح صدوری و سندی هم، که اگه دو خبر باشن متعارض و اون دو خبر یکی از این مزایای پنجگانه ای را که نمونه ذکر کردیم داشته باشن، یکی از اون دو خبر که ذوالمزیه هست سندن و صدورن مقدم بر دیگری میشه، اون را اخذش میکنیم، اختیارش میکنیم، بر طبقش فتوا میدیم، نظر میدیم. اون دیگر را که فاقد مزیته، از ریشه رأسن بالمره از کدن صدرن زیلن مطابقه تزمون التزام مفهوم منطوق، اصلا کلن ولش میکنیم دیگه، که نمیگیم این تعبدن صادر شد، اونم تعبدن صادر نشد. البته ممکن در واقع هر دو صادر شده باشن، ممکن در واقع اون یکی که فاقد مزیت او صادر شده، این یکی که راجع صادر نشده باشه، اما ما طبق موازین و معیارهای عقلایی، عرفی، شرعی، دینی موظفیم زود ترجیح رو بگیریم، اون که فاقده رهاش کنیم، حالا واقع هرچه هست. پس تمام اینا جزء مرجحات صدوری و سندی میشن. چرا؟ علت چیه؟ میگه فئن اخبار العلاج، این فعن اخبار العلاج آخر سطر در واقع نهم، نیمه های صفحه دی. فعن اخبار العلاج دلل، میگه اخبار علاج که آمده یادمون بده که با متعارضان چه بکن، اینجور به ما یاد داده، اخبار علاج اینجور به ما درس داده که چی؟ گفته یکی از این دو خبر رو که واجد مزیته، دارای مزیته، اون را مقدم بدار بر اون خبر دیگر و اون را عکس کن، آن دیگر را رها کن. خب معناش اینه که پس یکی از این دو سندن مقدم بر دیگریه، یکی از این دو صدورن مقدم بر دیگریه. این یکی زودترجی صدره صادر شد، تعب بودن بگید، اون یکی صادر نشد، رهاش کن. اخبار علاجی که آمده به ما درس علاج و استعلاج و معالجه باب تعارض بده، اینجور به ما یاد داده و درس داده. بله ها. نه دیگه، حالا میگه دیگه کلن باید از اصل صدور رها کن دیگه. بعد دوباره میگه، حالا شاید همون تمیم بشه حضرتم، فجمیعو، این فجمیعو در واقع عرض کنم که سطر دهم، آخر سطر دهم، فجمیعو هذی من مرجحات سند، میگه نتیجه میگیره تمام این مزایا و مرجحاتی که ما گفتیم شمردیم آمار دادیم نمونه ذکر کردیم همه من مرجحات سند، یه حتی داره، یه حتی داره. گفت القى الصحيفة کی یخفف رحله و زاد، در مغنی کجاست؟ و زاده حتی نعله القاها. حالا دوست تعقیبش کرده بود، سارق تعقیبش کرده بود، دشمن تعقیبش کرده بود، کوله باری داشت، کوله بار سنگی بود، تو جبهه گاهی پیش می آمد، بچه ها کفشاشون رو می کندن و ول می کردن دیگه که محفوظ باشن دیگه. میگه القى الصحيفة کی یخفف رحله، بارش سبک بشه، و زاده حتی آب و نان و کوله بار همه ریخته دور، حتی نعله القاها، حتی پوتینش، حتی کفشش، حتی نعلنش انداخت دور که بتونه بدوه دیگه. حالا یک حتی اینجوری اینجا آخون داره دیگه، میگه حتی مرجح جهتی که ایشون الان گفتن که مخالفت عامه باشه، اون هم معالن سرانجام بالاخره به مرجح سندی و صدوری برمیگرده، حتی مرجح جهتی. البته این ناظر به اون کلامی که بعدن از مرحوم وحید بهبهانی استاد الکل فی الکل اعلی الله مقامه نقل میشه که ایشون مرجح جهتی رو بر مرجح دیگه مقدم میداره، آخون میگه حتی اینم برمیگرده به مرجح سندی. چرا؟ برای اینکه اگه دو خبر داشته باشیم، یه خبر مخالف عامه، یه خبر موافق عام، هر دو هم با هم متعارضن، یکی میگه وجوب، یکی میگه حرمت، اینجا اونی که مخالف عام است برای بیان حکم الله واقعی، این که موافق تقیه است دیگه، اینجا مرجح جهتی که موافقت با تقیه باشد، اینم به سند برمیگرده. این موجب میشه که سند اون خبری که مخالف عام است از اون ترجیح پیدا کنه بر این یکی که موافق عامه است. نتیجه اینه که اون که مخالف عامه است حجیت شانیه او حجیت فعلیه میشه، هر دو حجت بالقوه دیگه، چون معیار هر دو دارن، الا اینکه این بالقوه در اونی که مخالف عامه است بالفعل میشه، اون یکی که موافق عامه است حجیت او بالقوه فعلیت پیدا نمیکنه. نه لا حجت، نه حتی یک کلام قبلا بوده اون رو باز کار نداشته باشیم بعد، نه این بلقوه، چون بلقوه هر دو حجت هست، اگه نباشن که تعارض نمی کنن با هم، الا اینکه اونی که مخالف عامه است با این تعارض و ترجیح سند این بر اون حجیت این نقد میشه و بالفعل میاد میدون، ولی اون یکی در قوه میمونه ولا تسیر حجیتش فعلیه، لذا اون یکی طرح میشه رأساً با اون معنایی که عرض کردم که دیگه بالکل از صحنه در میره، این یکی هم اخذ میشه رأساً. خب این در جایی که دو تا خبر متعارضی که یکی موافق یکی مخالف چی باشن؟ ظنیان باشن صدوراً، ظنیان باشن صدوراً، این خبر فقه عدل واحده، اونم خبر فقه عدل واحده، اینم ظنی و صدور، اونم ظنی و صدور، اینجور میشه. ای و کونهما سه سطر مونده با آخر صفحه، و کونهما سطر 13 سه سطر مونده با آخر صفحه. ای و کونها داره، این دفع دخل مقدره. به آخون عرض میشه آیا آخون شما مرجح جهتی رو برش کردندی به مرجح سندی، در حالی که در جایی که دو خبر داشته باشیم اون دو خبر متعارض باشن، هر دو چی باشن؟ مقتوع الصدور، این خبر میگه وجوب، اون خبر میگه حرمه، وجوبش مخالف عامه، حرمتش موافق عامه، الا که هر دو قطعیان نه ظنیان، هر دو مقتوع الصدورن، یا متواترن یا واحد محفوف به قرائن قطعیان. خب اینجا نمیشه ما مرجح جهت رو ارجاع بدیم به مرجح سند، چون اینجا هر دو قطعی و صدورن، نمیشه این را که قطعیه بگیری و آن را که قطعیه صدورن بندازیم، امکان نداره، هر دو صدورشون قطعی جزمی حتمی، دیگه طرح یکی اخذ یکی اینجا امکان نداره. اینجا ناچاری چه بکنی؟ ترجیح جهتی، بله، بگی اونی که موافق عامه هست تقیه است، اینه که مخالفه حکم الله واقعیه. پس مخالفت موافقت عامه یعنی موافقت تقیه، اینجا شد چی؟ مرجح جهتی و نشد صدوری. اگه اینجا جهتی شد، پس در ظنیان هم چی باشه؟ جهتی باشه نه صدوری. ظنیان را قیاس کن بر قطعیان، همون گونه که در قطعیان مرجح جهتی نه صدوری، در ظنیان هم حاکم را. این دخل مقدر اشکال و کونهما و کونها، این دفع دخله، و کونها و کونها فی مقتوعه صدور متمحزتن فی ترجیح الجهه لا یوجب کونها کذالک فی بله فی غیره. آخون میگه آقا در قطعی و صدور علاجی نیست، اونجا چاره ای نیست که چی؟ که مرجح جهتیه و نمیشه برگرده به مرجح سندی، چون سند هر دو قطعیه دیگه، نمیشه این را سندن بگیری اون را کنیم، چون هر دو قطعیان. اونجا علاجی نداریم، باید موافقت با تقیه فقط و فقط مرجح جهتی باشه و نمیشه ارجاع بدی به سند، اونجا متمحض در ترجیح جهته، این مرجح جهتی نابنا خالص. این موجب نمیشه که در ظنیان هم این موافقه تقیه مرجح جهتی بشه، اینجا مرجح سندی نه جهتی. چرا؟ چون در قطعیان تعبد در کار نیست، اونجا نمیگن تعبد کن به صدور این دو، چون قطع به صدور داری با وجود قطع تعبد معنا نداره. اما در ظنیان قطع که نیست، هر دو ظنیان، اینم خبر فقه عد اونم خبر ثقه عد، اینم ظنی اونم ظنی، اینجا قطع به صدور نداریم ما، با چی باشه؟ تعبد به صدور، صدق العادل، این تعبدن بگو این صادر شد، تعبدن بگو این صادر شد. خب اینجا تعبد کی میشه؟ کی شارع میتونه بگه تعبد کن به صدور این یا صدور آن؟ کی میتونه بگه؟ وقتی که این تعبد ثمره عملی داشته باشه دیگه. چون تعبد اگه ثمره عملی نداشته باشه، امر به تعبد لغو دیگه، لغو دیگه. تعبدن بگو این صادر شد یعنی چی؟ این تنزیل کن اینی را که مرنون و صدوره که نمیدونی صادر شد، یعنی جای چی؟ جای مخطوع صدور، این دا جای قطعی و صدور خرج کن. خب بسیار خوب، تنزیل میکنم. این تنزیل با چی داشته باشه؟ اثر عملی. اون خبری که مخالف عامه هست ثمره عملی داره، چون برای بیان حکم الله واقعیه انجام میدم. اما تعبد به صدور خبری که موافق تقیه است و مطابق عامه نیامد که حکم الله واقعی را بگه، این ثمره عملیش چیه؟ هیچی دیگه. خبری که باید حتما حمله بر تقیه بشه، اگه حمله بر تقیه شد دیگه ثمره عملی نداره. باید اینجا تعبد به صدورش کنم که چی بشه؟ تعبد به صدور اینجا لغوه. لذا ناچاریم که یکی از این دو خبر رو صدورم بگیریم متعبدن، یکی دیگر هم تعبدن بندازیم دور، طرحش کنیم. وگرنه اگه هر دو رو تعبدن بگیریم، بعد یکی رو حمله بر واقعی کنیم، یکی بر تقیه، خب ثمره عملی اون تقیه چیه؟ هیچی. لذا اینجا ایشون میگه میتونیم مرجح جهتی رو ارجاع بدیم به سند، اما در قطعی و صدور خب نمیتونیم دیگه. لذا اینجا رو به اونجا قیاس نکن. خب دیگه فصل بعدی آمد، نمیشه شروع کرد، بمونه برای خاطر 19 خرداد انشاءالله، به طور جد انشاءالله 19 خرداد، چون باید این دست پن بالاش ولو عدد کمی هم بیان ما انشاءالله بخواست خدا میخونیم دیگه. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره. حدیث هم باید بخونیم یادتون باشه، چون روز چهارشنبه است. لا یخفا انشاءالله، لا یخفا ان المزایا المرجحه لأحد المتعارضین الموجب للأخذ به به اون احد و طرح الآخر رأساً بنابر وجوب و لزوم ترجیح که شیخ انصاری میگه، و ان کانت این مزایا على انها این مختلفه و موارد این مزایا و محورهایشون هم متعدده است، ای و ان کانت على انها این مختلفه و ان کانت مواردها ایضا متعدده. اون موارد چیه؟ این من بیان موارده. اون از که مثل الوساق سطر بعدی که مثال میره بیان اون انهای مختلفه هست. من راو الخبر یه مورد، نفس الخبر دو مورد، وجه صدور خبر سه مورد، متن خبر چهار تا، مضمون خبر پنج تا. خب انهای مزایایی که انهای مختلفه، اون مزایا مثل چی؟ این مثل بیان مزایا، اون من بیان موارده. مثل وساقت و فقاهت لف و نشره، مال راوی خبر، شهرت مال نفس خبر، مخالفت عام مال وجه صدور خبر، فساحت مال متن خبر، موافقت کتاب، موافقت فتوای اصحاب مضمون خبر، لف و نشره مرتب. خدا رحمت کنه اون استادمون رو، میگفت که این مثال یادم هست، مثال خیلی خیلی سالم، گفت راه راست نان ماست، نان و ماست، یا نان و ماست راه راست، بخور و برو، که این بخور به اون نان و ماست میخوره، برو به اون راه راست میخوره دیگه، لف و نشر مرتب. از کنم که خب الا غیر ذالک مما یوجب مزیتا فی طرف من اطرافه، مثل اون عدلیت که ایشون اشاره کرده، اورعیت، امثال اینا، خصوصا لوگیل به تعدی من المزایا المنصوصه که بحثش قبلا خوندیم. بنابر مسلک شیخ علیه الرحمه که میگه میشه از مزایای منصوصه به غیر منصوصه هم تعدی کرد، مثل ازبطیت، نقل به لفظ و به معنا، همسال اینا که قبلا اشاره کردیم. مرحوم شیخ وشتی شاگرد مرحوم آخون اعلی الله مقاماتون شرح کفایه، این غیر زالکی که دو سطر مثال های خیلی جالبی داره، ذکر مزایای غیر منصوصه ای که تو روایات نیست، یکی ایشون آورده. الا خب این و انکانت، این مزایا علا انهای مختلفه، و انکانت موارد هم متعدده، الا انها این مزایا همه و همه خدمه و عمله یک کاره، صف کشیدن قطار هم تو یه صف بسیج شدن که یک کار بکنن. الا اون کار چیه؟ الا انها این مزایا موجبتون به تقدیم احد سندین و ترجیح اون یکی و طرح دیگر. چرا؟ فان اخبار الهی که دستور میده، درس میده، دلت علی تقدیم روایت ذات مزیه فی احد اطرافها و نواهیها، یا مزیه در خود راویه یا در خود خبره یا در مضمون یا در متن که گفتیم دیگه. فجمیع هذه، همه این مزایا با اینکه گوناگونند و محورهای گوناگون داره، همهشون من مراجعات هستند. حتی موافق خبر لتقیه که مرجح جهتی که مرحوم وحید بهبهانی صفحه 412 فصل بعد میاد این رو بر همه مقدم داشت میگه، نه حتی این، حتی یادتون باشه برای صفحه 412 به کار میاد، باقی نقل کلام وحید میشه. حتی موافقت خبر تقیه فانها ایزن مما یوجب ترجیح احد سندین و حجیت یکی از این دو را فعلا که بالفعل یکی حجت میشه و طرح دیگر رأسا، این عدم حجیتش بالفعل رأسا. و کونها، این زمین متوجه باشد، بودن موافقت خبر لتقیه در مقطوعه صدور متمحزتن فی ترجیح الجهه، چون سعد نمیشه کارش کرد اونجا، هر دو قطعیان، این لا یوجب بودن این موافقت خبر لتقیه را کذالک ای متمحزه فی ترجیح الجهه فی غیر مقطوعین که ذنیینه ضرورت انهو چنچین است لا معنا لتعبد به سند اونی که یتعین حملش بر تقیه و خبری که مطابق آمد، اگه سندشی بگیری خب تعبد کن به سندشی بگیر، خب گرفتم چه بکنم؟ ثمره عملیش چیه؟ بله حمله بر تقیه بشه، تقیه خب فایده نداره که. بله اون خبری که مطابق مخالف آمد اون اخذش کنن، ثمره عملی داره که دنبال عمل میرم. فکیفه یغاس، کیف یغاس اون غیر مقطوعین، یا کیف یغاس اینی که لا معنالت، اینی که یتعین حملش بر تقیه، ال که تعبدن باید هم کنید، کیف یغاس اونی که تعبد بردار حاصل، اینجور معنا کنید، بر اونی که لا تعبد فی، تعبد بردار نیست که. چرا؟ للقطع به صدوره. این تا اینجاش، فصل بعدی باشه 19 خردان جلو حدیثی بهتون بخونم روز چهارشنبه است انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث از امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب این 8-9 روزم ایام خوبیه و سالگرد امام امت و امام راحلمون قدس الله نفسه و زکیه است. دوستان حتما میرم برای تبلیغ و بلاد قرا قصبات، خوبه که در ذکرشون باشه این حدیث شریفی که ما عرض میکنیم، مربوط به خودسازیه تا نوبت به ساختن دیگران برسته، که انشاءالله هم رسیده دیگه. آدم پله پله خودش میسازه، پله پله هم دیگران رو میسازه. این که تخیل بشه حالا که من خودم رو نساختم و نرسیدم به اون حد اعلای خودسازی، خوب کلن دست از تبلیغ، ارشاد، ترویج بکشم. نه این درست نیست، این تخیل باطلیه. چون خودسازی هم مراتب داره، تشکیکی درجات و مراحل داره، هر درجه‌ای که انسان خودش ساخته به همون درجه بره به سراغ دیگران اونا رو بسازه. در بعضی از محورها فرض کن انسان خودش ساخته، نوعاً تو همون محورها صحبت کنه. اگه در یه محوری صحبت کنه که مثلا خودش نساخته، لعل اون صحبت اثرش کم بشه. میشم صحبت کرد، چون کلمات معصوم سلام الله علیه اجمعین نقل میشه، کلامکم نور و امرکم رشد، هم خودش با اون کلام با ساخته میشه و دیگران را هم با اون کلام میسازه. کنه با تبلیغ، با ارشاد، کلاس درس و ارشاد و هدایت خودسازی تشکیل میشه، خودش و دیگران کلن پای کلام معصوم میشینن. در واقع هادی، مبلغ، مرشد، معلم، معصوم علیه السلام. اینه که باز از این جهت هم گیر نداره، آدم یا حتی گرفتار تخیلات شیطانی نشه که حالا باشه تا ما بعدها که خودمون ساختیم میریم به سراغ دیگران. نه، این تصویل شیطانی هست و شیطان از این را انسان را از برکات و توفیقات و خیرات تبلیغ ارشاد محروم میکنه. حالا این حدیث از امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف غرر الحکم و درر مال عامودی، 4-5 تا حدیثی که از ایشون نقل شد، از حضرت نقل شد. اولش اینه: عجبت لمن یتصدى لإصلاح الناس و نفسه اشد شیئا فسادا فلا یصلحها و یتعاطى اصلاح غیره. میگه در شگفتم نسبت به کسی که یتصدى، اصلا شغلش اینا، گاهی آدم عبوریه، یک صحبتی میکنه، عبور موقت یا نمره موقت داره یا پلاک موقت، ماشین دیدید که اینجوره، رسمی نیست، حرفه‌ای نیست و فنی نیست و اونطور نیست که این جزء متولیان امور باشه، نه، عابره. حالا این رو باز حضرت تعجب از این نداره، این کس عابره، نمره موقت، پلاک موقت، خب یه چیزی میگه میره. عجبت لمن یتصدى، نسبت به کسی که جزء متولیان و متصدیان رسمی و قانونی و عرفی و در واقع فنی اصلاح مردمه، آمده تو میدون، آمده که مردم رو اصلاح کنه، اصلا متصدی این کاره، متولی این کاره. دیدید که بعضی از اراضی موقوفه متولی داره، متولی غیر از کسی است که حالا یه روزی موقتا آمده این زمین رو تصدی کرده یا حفاظت رو چکر، نه، اون متولی رسمی. لمن یتصدى لإصلاح الناس، تصدی کرده اصلاح الناس، مردم بیچاره را، مردمی که میخوان به کمک ایشون اصلاح بشن، صالح بشن، شایسته بشن، از فساد بیان بیرون، برن تو شهر صلاح و سداد، از ظلمت بیان بیرون، برن تو شهر نور، از جهل بیان بیرون، از ناآگاهی برن تو وادی علم و آگاهی و نور، از فسق و فجور بیان بیرون، برن تو دیار تقوا، احتیاط، تعهد، از تفرق و تشتت و پراکندگی، از اختلاف بیان بیرون، برن تو شهر مقدس و مبارک و وادی اتحاد و انسجام. یه همچه مسائلی هست. بالاخره این منادی تقوا، این متصدی اتحاد، این متولی صلاح مردم و سداد مردم و فلاح مردمه. یتصدى لإصلاح الناس، که اصلاح در ابعاد گسترده، گوناگون، وسیع، فراگیر، و نفسه اشد شیئا فسادا، ولی خودشو نفسش و روحش و فکرش شدیدترین شیء از جهت فساد و خرابی. کانون خدا نکرده انحراف، کانون خطا، کانون اسیان، کانون تمرد، جرثومه و مجسمه اختلاف، تشتت، پراکندگی، امثال اینها. فلا یصلحها، این نفس خودش اصلاح نمیکنه، متولی و متصدی نفس خودش نمیشه، میره متولی متصدی اصلاح نفوس دیگران میشه. و ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شدن هستی بخش؟ از فاقد شی چگونه میخواد معطی شی بشه؟ چیزی که آدم خودش نداره به این و آن اعطا کنه، ابری که خودش بارون نداره به زمین بارون بده و او را سیراب از باران و آب کنه، امکان نداره. و یتعاطا اصلاح غیره. لذا ما روحانیت، علما، طلاب، روحانیون، فضلا، مبلغین، وعاظ، خطبا، هدات، مرشدین، اینا سعیشون، این سعی همه امون باید بر این باشه که اول یه مدتی برهی از عمرمون را تولیت و تصدی اصلاح نفس خودمون رو به عهده بگیریم، بعد هم تولیت و تصدی اصلاح نفوس و قلوب ناس و مردم را. صنفان من امتی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در تحف العقول، در کلمات قصار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 36 اون تحف العقولی که ما داریم، چاپ شده شوال المکرم 1394 هجری قمری، صفحه 36 دقیقا، چون گای ما رقم رو گفتیم دوستان رفتن گفتن نه ندیدیم، خب چاپ ها مختلفه دیگه، دقیقا صفحه راست هم هست، اوائل صفحه هم هست. فرمود که صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی، قیل یا رسول الله و من همو. در بعضی از کتب، نه اینجا، اینجا من همو داره، من هما داره. بعد قال الفقها و الامرا، دو دستن صلاح این دو دسته، فلاحشون، صلاحشون، طهارتشون، عدالتشون، سعادتشون، او صلاح امتی، صلاح امتی، امتم صالح میشه. حالا امت که میگیم این مجموعه دیگه، حالا 4 تا 5 تا 10 تا 100 تا نخاله هم پیدا میشن بشنگیر نداره، این مجموعه سالم میشه بالاخره، این مجموعه صالح میشه. اذا صلحا صلحت امتی، امت مفرد مضاف به یا، مفرد مضاف به یا افاده عموم میکنه دیگه، انسب به فعل القلب جزء ابتدا الفی ابن مالک دیگه، اون فعل گفتن مفرد، اضافه شد به قلب افاده عموم میکنه افعال. حالا امتی همه امت، و اذا فسد فسدت امتی، فساد اینها، انحراف اینها، لغزش اینها، زله اینها و ذلت اینها، هم زلهشون با زا لغزش، هم ذلتشون با زال، که هر زلهی دنبال ذلته، هر ذلتی هم دنبال زله هستی، ذلت و زله یک امتیه. امت خراب میشه، چون الناس قدیمها میگفتن، چون قدیمها ملوک بودن، الان جمله رو من عوض کردم، الناس على دین ملوکهم، حالا اون ملوک، اما الان الناس على دین علمائهم، على دین فقهائهم، علا دین زعما هم، چون ملوک رفته دیگه، و یهلکو ملوکن و یستخلفو آخری. ما قبلا ملوک میخوندیم، الان دیگه ملوک نمیشه خون، چون منطقه ما ملوک دیگه نیست، حالا جا دیگه هست باشه. لذا الناس الان علا دین فقها هم و علما هم و زعما هم. قیل یا رسول الله و من همو، فرمود اول الفقها، همون علمای دین، کارشناسان دین، فقها من عامش، نه این که حتما رساله هم داشته باشه و مرجع تقلیدم، الفقها کارشناسان دین، لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم، به اون معنای فقها، والعمرا، که الان به حمد الله هم فقها داریم، هم عمرایی داریم که اون عمرا بازوی فقها هستند دیگه. اینه که ما اول باید متولی و متصدی اصلاح خودمون باشیم، بعد متولی و متصدی اصلاح ناس و اصلاح مردم. ایام ایام خوبیه، سالگرد ارتحال امام عزیز و امام امتمون، ارواحنا فداه، سعی بشه این ایام هر کجا میرید شما سوغاتتون، ارمغانتون، هدیهتون برای امت، ملت، مردم احادیث ائمه علیهم السلام باشه. لفاظی نکنید، بعد بافتنی دیگه بسه، نمیخواد آدم ببافه و الفاظ تحویل بده. عمری ما کارخانه شدیم برای بافتن و ساختن منسوجات گوناگون از الفاظ پشمی و نخی، زمستونی و تابستونی، نمیخواد دیگه. حتی من خودم اینجوری هم تا رفته منبر بسم الله میگم دیگه مقدمه نمیشم، نانم اینجوری یه حدیث میخوام از همونجا شروع میکنم دیگه، دیگه مقدمه چیه؟ یک مقدمه میخوام تمهید کنم، بعد مقدمهش طولانی میشه، خسته میکنه مردم رو، به ذل مقدمه که میرسه مردم دیگه به خواب میفتن، نمیخواد مقدمه. شما در کلمات ائمه علیهم السلام مقدمه نمیبینید که، همون اول. اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه، همون اول یه بسم الله میگفتند و کلامی رو القا میکردن، مردمم با کلام اونها کاملا مانوس بودن، خوبم میفهمیدن. نمیخواد مقدمه چینی بشه، الفاظ و کلمات معصومین رو، آیات قرآن کریم رو از شرقم نمیخواد، از غربم نمیخواد، انتقادم به اونها میخواد بکنید تو کلمات ائمه زیاده، برای ظالم، مفسد، فاسد، ملحد، زندیق، شما هر کجا بخوای بتازی باز در سایه کلمات معصومین علیهم السلام. و سیره ائمه رو بگی، سیره ائمه رو بگی، احیا کنید امامت رو، احیا کنید ولایت رو، از ولایتی را که امام قدس الله نفسه بعد از سالها و قرنها اون را از انزوا، از مظلومیت، از غربت آورده بیرون، به حمد الله با لطف خدا و همت مردم و ایثار رزمندگان حاکمش کرده، از این دفاع بکنید، از ولایت دفاع کنید، حتی ولایت و رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی من حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله دفاع کنید. چون اگه این ولایت نباشه، والله بالله تلا، شرق، غرب، جنوب، شمال، ارتجاع، همه و همه کمر بربستن که ما رو از من ببرن دیگه. ما یک مرکز ثقلی میخواییم، به حمدالله حوزه های علمیه هست، مجلس شورا هست، شورای نگهبان هست، مراجع معظم هستن، علما هستن، اساتید هستن، همه دست به دست هم میدن و همه هم در خدمت ولایت، در خدمت رهبری، در خدمت این مقام، مقام عظیمی که مرکز ثقل. ای اگه خدا نکرده یه خورده تضعیف بشه و تزلزل پیدا بکنه، همه چیز تضعیف میشه. در این ایام از ولایت، از رهبری، از امامت دفاع کنید، سیره معصومین رو بگید، سیره علما رو بگید، از عاشورای ابی عبدالله بگید، که من گرچه وقت گذاشتم ولی خب این رو بگم به شما، چیز خوبی هست، استاد بزرگوار و مرحوم آیت الله عظمای قزوینی، آیه هاشم قزوینی اعلی الله مقامه که مشهد ما اینا رو پیش ایشون خوندیم. برای ایشون از اولیاء الله بودن، از اوتاد بودن، خیلی چیز ازش نقل شده، کرامات زیادی من جمله از ایشون نقل کردن. بعضی ما مستقیم از ایشون شنیدیم، بعضی غیر مستقیم. تلامیذ بعد دیگه، بعد از ما دیگه ایشون فوت کرده دیگه، بعد نداره. ولی قبل از ما خیلی از مؤمرین، خیلی از اساتید خراسان حوزه ها شاگرد ایشون بودن. نقل کردن که ایشون گفته من بین خواب و بیداری، آدم عجیبی بود، کتاب هم نوشتن چیزایی درباره ایشون، بین نوم و یقظه کسالتی داشت، میگه دیدم قیامت برپا شد، واقعیت، نه مزاح، نه شوخی، نه قصه، نه واقعیت، واقعیت ناب ناب، شکی درش نیست. اون شناختی که ما ازش داشتیم و داریم، خب بپرسیم. بین نوم و یقظه دیدم قیامت برپا شد، مردم فوج فوج دارن میرن به سمت جایگاهشون، بهشتیان دارن میرن به سمت بهشت. میگه منم راه افتادم، ایشون میگه راه افتادم، دیدم که دو تا در پیدا شد، فهمیدم، خودش گفت من فهمیدم که بهشتیم، دارم به سمت بهشت میرم، لکن در جلو چشمم دو تا در دیدم، دیدم یه در فوج فوج میرن دست دسته، یه در نه تک و توک افراد تک و توک از این در میرن. من گفتم که من از همین دری که مردم فوج فوج میرن از این در برم. رفتم وارد در شدم یا نشدم، اوائل دیدم یکی آمد، حالا ملک بود هرچه بوده، جلو مرا گرفت، گفت شما کجا میرین؟ گفتم خب بهشتیم، دارم بهشت میرم. گفت شما از این در حق ورود نداری، حق رفتن نداری. گفتم چرا؟ گفت بالا سطح نگاه کن. گفت نگاه کردم، دیدم نوشته باب الحسین، سلام الله، باب الحسین، این در مخصوص ابی عبدالله هم. و تو روزه حسین نخوندی، لذا حق نداری از این در وارد بشی، از این در بری. گفت من جا خوردم، خیلی مکدر دل شکسته همونجا نشسته که خدایا من چه بکنم. بس آقای آمد، گفت چرا کدری، چرا مکدری، چرا گفتم قصه اینه و من میگم تو روزه نخوندی از این در نباید وارد میشی. گفت من گفتم پس چه بکنم. اون بزرگوار گفت که خب کاری نداره، همین جا من میشینم تو یه روزه بخون، بعد برو. گفت نشست و گفت خب من چی بخونم، هی به خودم فشار آوردم چی بگم چی بخونم، هیچ یادم نیامد، فقط گفتم یا حسین مظلوم. اینه که گفتم دیدم تمام این محشر یک پارچه غوغا شد که یا حسین مظلوم در و دیوار. اینه گفتم و بعد رفتم دیگه. و ایشون بعد من خود آشنا بودیم 4-5 سال درس ایشون، تا آخر عمر غزوین قلعه ای داره، آبین اگه رفته باشن قلعه معروف غزوین، ایشون اهل اونجا بود تا آخر عمر، ایام عاشورا پیرمردی بود 80-90-80، تا آخر عمر میرفت هم اونجا رمضان و عاشورا منبر میرفت روزه ابی عبدالله سلام الله علیه. از ما، من خودم اینجوری هم گاهی به خدا میگم خدای ما فقط به همین یکی، چون نمازمون و روزهمون و اعمالمون خیلی نمیشدن بهش دل ببنده، اما خب عاشورا هست، باب رحمت واسعه خدا هست، آدم با دل به اونها ببنده وگرنه کار مشکله. و علی ده من دماء، منم راضی بود، من دماء شهیدین علی و نجلهی شاهدانی فهما فی اواخر اللیل فجران فی اولیه ما شفقانی. السلام علیکم و رحمت.